عرض کنم که شهرداری اصفهان در حوزه اطلاعات مکانی اقدامات ارزشمندی انجام داده که پلاک آبی هوشمند از مهمترین اونها به شمار میره. بخش دیگری از فعالیت‌های شهرداری رو از زبان یکی از مسئولین شهر با هم میشنویم در بخش پیگیری خبر.
بسیار عالی، فرصت مناسبی مهیا شده برای همراهی با جناب آقای مهندس قربانی عزیز، رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر اصفهان که ما خدمتشون هستیم و قراری که ازشون در خصوص آخرین بروزرسانی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرمون جویا بشیم که چقدر کارا خوب پیش رفته و حالا این تاثیرگذاری در چه حد و اندازه‌ای بوده، حتما برای شما شنونده‌های محترم توضیح خواهند داد. من خدمت شما سلام می‌کنم جناب مهندس، خدا قوت، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکارانتون، شهروندان عزیز و همه شنوندگان. همطور که شما اشاره کردید، یکی از برنامه‌هایی که در این دوره مدیریت شهری دنبال می‌شده، بحث نوسازی و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در بخش اتوبوس‌رانی. ما زمانی که دوره رو آغاز کردیم، تعداد اتوبوس‌های فعال در سطح شهر نزدیک به 600 دستگاه اتوبوس بود. با پیگیری‌هایی که به عمل اومد، علی‌رغم مشکلات عدیده‌ای که در این زمینه وجود داشت، افزایش قیمت‌ها و مشکلاتی که کارخانه‌های سازنده داشتن، به هر حال این تعداد الان در مهر ماه سال جاری 900 دستگاه تونستن در سطح شهر شهروندان عزیز خدمات ارائه بکنن. اما اون چیزی که برای ما مهم هست اینه که بتونیم همین ناوگان رو هم بحث افزایش تعداد، هم بحث کاهش میانگین عمر ناوگان رو و هم این که استفاده از حمل و نقل با استفاده از سوخت به هر حال غیر فسیلی اون رو افزایش بدیم. طبق برنامه‌ای که به هر حال پیش بینی شده، انشاءالله این رقم قرار هست با افزایش تعدادی اتوبوس برقی که طی روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد، عددش افزایش پیدا بکنه. در مرحله اول بالغ بر 25 دستگاه اتوبوس برقی به این ناوگان اضافه میشه. تعداد زیادی از اتوبوس‌های دیگه در حال بازسازی هست. تعدادی هم از کارخانه‌های به هر حال سازنده که در کشور موجود هستن قراردادهای خرید منعقد شده. امیدوار هستیم که انشالله بتونیم این رقم رو برای انشالله سال جاری، در پایان سال جاری، به بالغ بر 1000 دستگاه انشالله افزایش پیدا بکنه. جدای از این که نوع اتوبوس ها هم برای ما اهمیت ویژه‌ای داره، به ویژه توجه به اتوبوس هایی با ظرفیت بالاتر که در مسیرهای بی‌آرتی به ویژه از اونها استفاده میشه، با توجه به استقبالی که شهروندان میکنن، سمت و سو به سمت به هر حال این اتوبوس ها الان هست. این نکته رو هم باید عرض بکنم، این اتوبوس ها با عوارضی که خود مردم میدن داره خریداری میشه، به هر جهت نگهداری و حفظ این اتوبوس ها با باید همه تلاش خودمون رو انشاءالله به عمل بیاریم.
اشاره کردیم که 25 دستگاه اتوبوس برقی قرار هست که به ناوگان حمل و نقل عمومی ما اضافه بشه. دقیقاً زمانش مشخصه؟
فکر می‌کنم انشاءالله ظرف هفته آینده یا هفته بعد بعد از اون اینها این کار انجام میشه. مسائل مقدماتی تماماً انجام گرفته.
چی این اتوبوس‌های برقی رو متفاوت کرده؟ چه ویژگی‌هایی دارن؟
ببینید، اینها بحث استفاده از سوخت پاک در واقع. خب اینها هم در ارتباط با نوع میزان پیمایش که ها دارن نسبت به قبلی و بیشتره، توان برجهت بالاتری داره و در این حال هم آپشن های برجهت جدید و به روزی بر روی این اتوبوس ها الان موجوده که خب میتونن شهروندان استفاده برجهت بهتر و مناسب تری به عمل کنن.
منابع تامین برقشون از برق شهریه؟
بله، ما چون که اینها بایستی که در هنگام شب عملیات شارژ انجام بشه، در اون موقع با استفاده از ظرفیت هایی که داریم و در اون لحظه به هر حال بدون استفاده هر عملیات شارژ انجام میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب مهندس قربانی عزیز که لحظاتی رو با ما همراه بودن، عضو محترم شورای اسلامی شهر اصفهان و رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر اصفهان. سپاسگزارم از همراهی خوبتون، خدا نگهدار.
از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم. تا فرصتی دوباره و سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما مهمانان عزیز.
اصفهان، سرزمین علم،
ایمان و هنر.
روایت شکوه، خرد و ایثار.
اینجا اصفهان است،
شهری که زمان در آن متوقف نشده،
بلکه در هر لحظه اش گذشته و آینده به گفتگو نشسته اند.
در سنگ فرش های میدان نقش جهان، صدای گام های صفویان هنوز شنیده می شود
و در انعکاس نور بر کاشی های مسجد شیخ لطف الله، رازهای عرفان و زیبایی بی کلام فریاد می زنند.
اصفهان نه فقط یک شهر،
بلکه یک دانشگاه زنده است،
جایی که علم از دل تاریخ برخاسته و به آینده پرواز کرده.
از دوران طلایی حکمت اسلامی تا امروز،
دانشگاه‌هایش،
پژوهشگاه‌هایش
و نخبگانش
در عرصه‌های نانو،
زیست فناوری،
هوش مصنوعی
و انرژی‌های تجدید پذیر
در ساختن فردایند که در آن ایران بدرخشد.
برای من وطن یعنی سرنگ پرچم ایران، سپاهان فارس خرم شد، لرستان مشهد و تهران.
در قلب این شهر صنعت با هنر آمیخته،
کارگاه‌های کوچک در خانه‌های قدیمی که در آن استادکاران با دستانی هنرمند
فرش‌های می‌بافند که قصه هزار ساله ایران را روایت می‌کنند. قلمزن‌ها با چکش‌های ظریفشان فلز را به شعر تبدیل می‌کنند و در کنار آن کارخانه های مدرن فولاد، پتروشیمی و نساجی
چرخ‌های اقتصاد ملی را به حرکت در می آورند.
اما اصفهان تنها به انسان نمی اندیشد،
به طبیعت نیز احترام می گذارد.
باغ‌های تاریخیش چون باغ 40 ستون و 8 بهشت،
نمونه ای از همزیستی انسان با درخت و آبند.
و زاینده رود اگرچه گاه خاموش،
هنوز در دل مردم جاریست، جاریست، نماد امید، حیات و پایداری.
چشم زمان مسحور افسانه هایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت.
در خاک این شهر شهیدانی آرمیده اند
که با ایثارشان مرزهای ایران را نه فقط جغرافیایی
بلکه معنوی ساختند.
این پیام میدم، شما بنویسید و به همه بدید. بله، با تمام توان بایستید و به هیچ عنوان به خود سستی راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم.
اصفهان شهری است که در آن علم با ایمان،
طبیعت با فرهنگ،
صنعت با هنر
و ایثار با زندگی
در هم تنیده اند،
در هم تنیده اند.
قلب جغرافیای ایران در نصف جهان میزبان شما هستیم روی موج
FM 95 مگاهرتز AM 837 کیلوهرتز رادیو اصفهان صدای امید و همدلی.
الرحمن الرحیم، الهی به امید تو که بهترینی. از این لحظه از خوشاروستایی دیگر به شما سلام میکنم، از شهرستان فلاورجان، روستای جوجیل و کماف ثابت. در روزهای گذشته همونطور که مطلع هستید ما در این روستا هستیم و داریم کوچه به کوچه از این روستا گذر میکنیم و بریم به اتفاق همدیگه بشنویم که این بار در جمع اهالی باصفای روستای جوجیل چه خبرهایی هست، چه گفتانه هامون در این روستا همچنان ادامه داره. همراه هم قدم بمونید، خواهش میکنم. اتفاقات خیلی خوبی در روستای جوجیل افتاده و اون هم بحث خیرین عزیزی هست که پای کارن، توی میدونن و اومدن تا رشد و شکوفایی روستا و روستاییان رو داشته باشن در عرصه‌های مختلفی که نیکوکاری میکنند و الان در مرکز نیکوکاری حضرت زهرا سلام الله علیها روستای جوجیل هستیم، همراه با رئیس محترم شورای اسلامی این روستا جوابای قاسمی عزیز. آقا ارادتمند، خدا قوت.
سلامت باشی، خیلی ممنون. سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقا این مرکز نیکوکاری حضرت زهرا سلام الله علیها از کی دایر شده، چه کاری انجام میده؟
مرکز نیکوکاری حضرت زهرا از 2 سال پیش حدوداً مجوزش صادر شد، ولی از قبلش ما هم با دوستان خودمون به صورت جهادی کار خدمات رسانی انجام میدیم، ولی از 2 سال پیش مجوزش توسط کمیته امداد صادر شد و به صورت به قول معروف رسمی ما کارمون آغاز کردیم.
پس زیر نظر کمیته امداد
امداده ولی و الحمدلله به لطف دوستان و خیرین جزوی مراکز برتر استانه مرکز نیکوکاری حضرت زهرا به برکت نام خود حضرت زهرا سلام الله علیها.
و تا الان اون اقدامات مؤثری که اینجا انجام شده به توسط خیری و این مرکز نیکوکاری چیا بوده؟
مرکز ما در زمینه‌های بحث جهیزیه، لوازم خانگی، بهداشتی، درمانی، بحث معیشتی، مشاوره به خانواده و حتی تو بحث ترک اعتیادی خانواده های هدف ما الحمدلله خیلی دامای موثری به لطف دوستان البته برداشتیم.
البته آیه قاسمی خودشون رئیس این مرکز نیکوکاری هستن که اینجا احداث شده، اما در بقیه امور سرکار خانم هادیان هستن که در واقع از مددکاران کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه استان اصفهان هستند و اینجا در همین روستا دارن کارهای خیر انجام میدن و واسطه گری میکنن برای خیر رسیدن به مردم روستا و نیازمندان. خانم سلام علیکم.
سلام، عرض ادب، احترام و خوش آمدگویی به شما دارم، هستم در خدمت شما. بفرم
زنده باشی. شما فرمودید قبل از ضبط گزارش جز بازوان کمیته امداد محسوب میشین، درسته؟
بله.
چی کار میکنی؟
کمیته امداد این مراکز رو در کل شهرستان تشکیل دادن که یه جورایی بازوهای کمیته امداد ما شناخته میشیم که هر روستایی مرکز نیکوکاری بنا کردن.
بله.
رئیس، نایب رئیس، یه تعداد عضو رو پیدا کردن و مددکاران که خب ما خودمون سابقه کاری داشتم، من خودم تو کمیته امداد، ما را انتخاب کردن و گفتن که هر روستایی یه پتانسیلی از خودش باید نشون بده، باید هر روستایی خیر پیدا کنه و یه جورایی خانواده هایی که تحت پوشش کمیته امدادن از روستا بلند نشن برن حالا برای یه سری خدمات تو کمیته امداد یه وقتایی جمعیت کمیته امداد بالای 7000 خانواده الان داره کمیته امداد ساپورت میکنه.
در کل استان؟
در کل شهرستان فلابرجان.
شهرستان فلابرجان.
فلابرجان یه چیز خیلی زیاد خانواده ها هستن، از ایتام هستن، از محسنین هستن، از بیماری صعب العلاج هستن، از خانواده های زندانی هستن و از خانواده های بد سرپرست که شامل مثلا سرپرست معتاد باشه، سر کار نره و با شرایط سخت. ما خودمون اینجا دیگه وقتی مرکز احداث شد دیگه خیریابی کردیم، حامیابی کردیم، خدا رو شکر مردم همراهمون بودن، خدا رو شکر دهیاری یه سری جا همراه ما بوده، بسیج یه سری همراه ما بوده یه سری کارا رو و ما الان حدودا 345 خانوارو تحت پوشش داریم تو روستا فقط. آه. که هر سه ماه یک بار سبدهای معیشتی، هر ماه قربانی گوشت گوسفند رو داریم، تأمینی جهیزیه داریم که ما خود دارشتر تا الان 7-9 عروس داشتیم که تونستیم همه رو یه سری خدمات برسونیم. بیماری های صعب العلاج رو داریم که داریم در راستای حالا آزمایشاتشونه، داروشونه، پزشکیشونه، ما یه سری هزینه رو داریم پرداخت میکنیم. امسال من 4-9 عروس داشتم، 2 ترک اعتیاد داشتم و خانه خب بسای معیشتمون امسال دوبار توزیع شد. بله. خدا رو شکر الان پکی
کمک‌های همدلانه.
بله بله. ما لوازم و تحریر رو کاملا بچه‌ها رو ساپورت کردیم تو روستا، از کیف بوده از هر لوازم بهترینش رو انتخاب کردیم. پک صبحانه برای بچه‌ها داریم هر ماه، پک تغذیه داریم که الان مشاهده می‌کنین از امروز دارم توزیعش رو انجام میدم و همش هم واقعا پیگیریه و تلاشه و کمک خیرین روستا.
خدا خیرتون بده که منشأ کار خیر هستین در این روستا.
سلامت باشین، زنده باشین. میگم با برای اشتغال زایی امسال فوق العاده.
آقا اشتغال زایی خیلی مهمه. یه جایی میگفتن آقا نظر اشتغال میکنی. و بهتره بگم برای کسایی که در این زمین نیازمند هستن، فقط ما نیم که آقا فقط کمکشون بکنیم.
ماهیگیریه حسابی.
دقیقاً همین.
خدا رو شکر داشتیم خانم هایی که حالا بعد سرپرست بودن با شرایط روحی بسیار بدی واردی مرکز شدن صحبت کردن. اولا که من خانواده ها رو با مشاور آشناشون میکنم، مشاور داریم فی سبیل الله داره کار میکنه.
بله.
مشاوره میشن، بعد میان من نامه مینویسم میره خانواده تحت پوشش. از اون طرف باز همکارا مثلا میگن خواهم حالا یه سری کارا با خودت انجام بده، حالا معیشتیه، حالا لوازم ضروریه، این چیزا ما انجام میدیم در خدمت خانواده. بعد معرفی میشم برای کار رو اشتغال که اونجا 7 خانواده من این سال داشتم که وام گرفتن، هم قالی بافی، هم آرایشگری، هم مغازه حالا عطاری بوده، مغازه لوازمی خانگی بوده، یه سری چیزایی که خانوما میتونن انجام بدن. خیاطی داشتم که 2 خواهر هر 2 بعد سرپرست بودن و هر 2 خیاطای خیلی ماهری بودن و
کارگاه زدن دیگه.
بله کارگاه زدن تا همین جا روستا دارن خدا رو شکر خدمت رسانیم. حتی برای خانواده های تحت پوشش این خانوما اینقدر ارزش قائلن که میگن خانم هادی اگه مورد از خانواده ها هست نصف قیمت باشون حساب میشه. یا خیلی وقت رایگان و گروه جهادی دارن از جوانا روستامون، از لوله کشه، از برقکاره، از جوشکاره و هستن بچه ها تعمیراتی لوازم ضروری منزله که من گروه جهادی تشکیل دادم و زنگشون میزنیم اونا فی سبیل الله حالا چه تو خونه باشه همراهشون میرن انجام وظیفه میکنن، همینجا باشه که میان همینجا وسیله رو تعمیر میکنن و میرن.
درود بر شما.
سلامت باشید.
واقعا آدم ذوق زده میشه این همه کار خیر رو که وصلشو میشنوه که تونسته روستا رو پویا بکنه، بانشات بکنه، این خیلی مهمه و روستاییان رو فعال بکنه در این زمینه. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم. و اینم نگفتم که ما تو 3 دوره رتبه اول هم کشوری شدیم هم استانی شدیم تو
در مرکز نیکوکاری.
بله بهترین مراکز شناخته شدیم و الان هم انشاءالله مردم اگه صدای منو میشنون اینجا واقعا یار رسانه ما باشن. ما میخواییم یه پک خیلی عظیم لوازم ضروریه منزل انشاءالله تهیه کنیم که یه سری نیازمنده های مالی داریم انشاءالله کمک کنم
به همت عزیزانم در مرکز نیکوکاری حضرت زهرا سلام الله علیه های روستایی جوجی. یا علی مادر
زنده باشین، خیلی لطف کردین.
خوشا روستا رادیو اصفهان، موج ام ردیف 837 کیلوهرتز و موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز.
فعالیت خیلی خوبی به همت جهادگران، بسیجیان و عزیزانی که در پایگاه‌های بسیج جهادگونه فعالیت میکنن صورت گرفته و الان در پایگاه بسیج حضرت حمزه سید الشهدا هستیم و در کنار آقای قاسمی عزیز که فرمانده این پایگاه بسیج هستن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما؟
متشکرم، ممنون.
سلام. خدا قوتتون بده.
ممنون، سلامت.
سلامت باشین، متشکرم. خب یه معرفی میکنین از پایگاهی که اینجا هستیم، از فعالیتی که اینجا صورت گرفته به همت بسیجیان این روستا.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون و میهمانان گرامی. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. بله، اینجا پایگاه حمزه سید الشهدا روستای جوجیله، پایگاه حمزه سید الشهدا و پایگاه سیدت النساء خواهران، هر دو تا پایگاه توی مکانه، مالکیت پایگاه مال خود پایگاه است.
یعنی بخش خواهران و آقایان.
بله، هر دو تا پایگاه توی مکان مستقره. همینجور که استحضار دارین، روستای جوجی بزرگترین روستای استان و به نقلی بزرگترین روستای کشوره. یعنی حدود 80 شهر کوچیکتر از روستای جوجیل وجود داره. یه جورایی دیگه اسم روستا رو نباید بذاریم روی روستا، وگرنه در حد شهر. به طبع پتانسیل‌های خودشو داره این روستا با توجه به جمعیت و وسعت و موقعیت قرارگیری که داره. از نظر کارایی و تعامل، خوشبختانه تو این روستا تعامل خیلی خوبی بین حالا بسیج، مساجد، حیات مذهبی، موکبا برقراره. تعامل سازنده‌ای هست و بچه‌های بسیج فعالی داریم ما. هولوش 800 تا نیروی بسیجی الان ما داریم.
از خود اعضای فعال بسیج همین روستا.
بله بله، اصلا این بچه‌های روستا است.
چه برنامه‌هایی براشون برگزار می‌کنید؟ چون من می‌بینم حالا پایگاه بسیج یا کار فرهنگی می‌کنن، یا کار ورزشی انجام میدن، یا کارهای جهادگونه انجام میدن. بله.
همه این موارد که فرمودی جزء رسالت بسیج هست. یه منشور اخلاقی داره، یه منشور کاری داره. پایگاه بسیج اینا ابلاغ میشه بر اساس همون منشورا و روش‌های اجرایی که از طرف سپاه و بالادست ابلاغ میشه انجام میشه. ولی خب خود جوش یه سری فعالیت‌های حالا تعاملی بین مساجد یا توی محل ما انجام میدیم، فعالیت‌های ورزشی، اردویی، تو همه مسائلی که به نحوی با عموم جامعه در ارتباطه. تو بحث جهاد تبیین که مقام معظم رهبری هم تاکید فرامون کنه، ما جلسات روشنگری برقرار کردیم، برگزار کردیم. خلاصه تو این مسائل داره کار میشه، خوشبختانه هم استقبال میشه، هم همه گروه ها و همه دسته ها همکاری میکنند و تعامل وجود داره.
جهادگران ما آقای قاسمی چی کار میکنن اینجا؟
بله، ما یه گروهی که جزء چارت سازمانی پایگاه بسیج هم هست، گروه جهادیه که با تعاملی که بین دهیاری و شورا هست خوشبختانه کارهای خیلی خوبی شده. همونجور که مستثری هزینه کردن توی ارگانهای دولتی، جزء وظایف دهیاری نیست و نمیتونه هزینه کنه. یه هماهنگی شده که بین این توسط نیروهای جهادی، حیات مدارسمون، سطح روستا آسفال شده، یه زمین ورزشی فوتبال در حاشیه روستا آسفال شد، فنس گذاری شد، چند مورد از خانه های نیازمندان که نیاز به ترمیم داشت انجام شده، یه مورد حمام عمومی بود که چند سال بود دلیل مشکلات فنی رها شده بود که در دست اقدام هزینه های خیلی خوبی هم از مردم جمع آوری شده، هم توسط گروه های جهادی که داره کار میکنند در حال اجراست.
خیلی عالی. خدا خیرتون بده.
سلامت باشی، متشکر.
بسیج در واقع میشه بازوی توانمندی برای کارهای جهادی، فرهنگی، ورزشی که به کمک در واقع دولت میاد، به کمک عزیزانمون میاد تا ایرانی با نشاط انشاءالله داشته باشه.
بله دقیقا همینجوره که میفرمایید. الان تو این جنگ 12 روزه هم که اینو اثبات کرد، یه جورایی بسیج تو حاشیه رفته بود با جنگ تحمیلی 12 روزه، کل نظام و دولت به نتیجه رسید که از پتانسیل بسیج استفاده کنه. تو اون دوران گشتایی بازرسی و عملیاتی جهادی تشکیل شد. الان هم یه ابلاغی از وزارت کشور داریم که به عنوان بسیج مدیریت محل محور باید تشکیل بشه. یه ستاد مدیریت بحران در روستا الان تشکیل شده. دهیار محترم رئیس مدیریت بحرانم، پایگاه بسیج دبیرشه. یه سری اعضاست که در زمان بحران و یا هر حادثه‌ای محل بتونه خودش نیازهای خودش رو تأمین کنه، از نظر امنیتی، از نظر تجهیزات، امداد رسانی، همه اینا شناسایی بشه، چارت بشه، روی کاغذ بیاد که خدای نکرده اگه حادثه‌ای پیش اومد تازه نشین اونجا بگی چی کار کنیم. همه اینا برنامه ریزی شده باشه، از قبل آماده باشه، کارهای خوبی داره میشه.
چرا؟ چون بسیج یک تفکر، یک مکتبه که بعد به واقع به اون اعتقاد داشته باشیم تا این در واقع کالای خیر و خداپسندانه هم در اون انجام بشه. خدا قوت به شما میگم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا قوت،
سلامت باشی. شنوندگان عزیز، برنامه دیگه از خوشا دوستا هم در این لحظه پایان رسید. مراقب خودتون باشید. ما از همه انشاءالله روزهای آتی در کنار شما از طریق همین برنامه رادیویی خواهیم بود. یا علی، خداحافظ.
اصفهان نصف جهانه، اما مردمش دنیا عاشقای سربلنده، دیروز و امروز و فردا. پایتخت دل دینه، بهترین شهر زمینه، پایتخت دل دینه، بهترین شهر زمینه. عکس مهتاب رو تن زاینده، نقش عشق زیر گنبد کبیر، شهر کاشی و قلم کاره و فرش، فرشی که مثل یه باغ توی عرش. گنبدای مسجد آشتن خدا، مثل آسمون از زمین جدا، برای خاتم شهر اصفهان، یه نگین میدون نقش جهان. گنبدای مسجد آشتن خدا، مثل آسمون از زمین جدا، برای خاتم شهر اصفهان، یه نگین میدون نقش جهان. پای تخت دل دینه، بهترین شهر زمینه، پای تخت دل دینه، بهترین شهر زمینه. اصفهان نصف جهانه، اما مردمش دنیا عاشقای سربلنده، دیروز و امروز و فردا. پایتخت دل دینه، بهترین شهر زمینه، پایتخت دل دینه، بهترین شهر زمینه. عکس مهتاب رو تن زاینده، نقش عشق زیر گنبد کبیر، شهر کاشی و قلم کاره و فرش، فرشی که مثل یه باغ توی عرش. گنبدای مسجد آشتن خدا، مثل آسمون از زمین جدا،